صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت فنائك. تبریک و تهنیت عرض میکنم ولادت خجسته عالم آل محمد صلوات الله علیه و علیه اجمعین. شب بسیار خجسته و مبارکی است، روز بسیار عزیز و بزرگی. اجازه میخوام به تناسب امروز یک نکته رو طرح بکنم و بعد وارد بحث خودم بشم. یکی از نکاتی که شاید ما کمتر در تاریخ شیعه درست تحلیل کردیم یا بدان نگریستیم و به فهم کاربرد این عنوانها و نامها تأمل کردیم، نامیست که به ائمه به تناسب دوره و عصر زندگیشون داده شده. شاید کمتر درنگ و تأملی در شناخت این نامها که به تناسب موقعیتها به این بزرگواران داده شده ما کار کرده باشیم. مثلا فرض کن که چرا حضرت علی رو میگفتن مثلا ابو زینب؟ کسانی که وقتی با ایشون برخورد میکردن با این نام ایشان رو مینامیدن یا بعد با این عنوان ایشان رو مخاطب قرار میدهن. نامی که برای حضرت رضا علیه السلام گفته شده و جای تأمل داره و ممکن این بحث بسیار کوتاهی که فقط یک کد میخوام داده باشم امشب گذرا طرحش میکنم، این است که وجود مقدس ایشون رو گفتن عالم. شما اگر در دوران خود حضرت رضا مطالعه بفرمایین، معمولا هر وقت میخواستن از حضرت رضا یاد بکنن او رو تحت عنوان عالم مینامیدن. خب طبیعی است که همه ائمه عالم هستن، همه باب الحوائج هستن. ما در کربلا نمیتونیم بگیم مثلا حضرت علی اکبر اصلا باب الحوائج نیست، حضرت زینب باب الحوائج نیست، اما خب این میانه فرض کن دو نفر عنوان باب الحوائج میابن، مثلا حضرت علی اصغر و حضرت ابوالفضل عباس. خب چرا این عنوان ها به این دو نفر داده میشه؟ جای تحلیل و بررسی داره. چرا این نام به حضرت رضا داده شده؟ به گمان من این نکته مهم و اساسی است که حتی در تحلیل های کلامی، فلسفی، تاریخی، سیاسی به شاید کمتر توجه شده باشه و اونم اینه که حضرت رضا علیه السلام در عصری قرار داره که در چهار راه استکاک و برخورد و به هم رسیدن اندیشه های مختلف و شاخص و بارزه. تو این دوره شما از یک سو میبینید یه جریان قدرتمند ترجمه وجود داره و جالبم اینه که عمده کتابایی که تو این دوره ترجمه میشن کتابایی هستن که از عبری ترجمه میشن و بنو موسی که بسیار مشهور هستن تو این دوره به ترجمه کتابهای عبری میپردازن. محتوای این کتابها هم عمدتا فلسفه یونانه، یعنی یک تفکر فلسفی در هیئت ترجمه در درون جامعه اسلامی، اونم در مرکز حکومت که اون موقع خب خراسان هست و به طور بارز و روشن همین مشهد در اینجا جریان داره. یه جریان تفکره. من از کجا اینا رو طرح میکنم؟ اگر کسی احتجاجات حضرت رضا علیه السلام رو بخونه به این مسئله به راحتی پی میبره. امام ایستاده در چهار راه تفکرات و جریان‌های فکری انحرافی و خطرناکی است که در اون روزگار وجود دارند. یکیش جریان تفکر فلسفی یونانه که این جریان تفکر وقتی وارد جامعه میشه، که من اعتقاد دارم اولین دوره غرب زدگی در تاریخ ایران رو باید در همون دوره دید. ما هر وقت صحبت از غرب زدگی میکنیم خب عمدتاً تو همین قرون اخیر رو بررسی میکنیم، مثلا از قرن 17، 18، 19 تا حالا رو مثلا میبینیم، در حالی که واقعا یک دوره غرب زدگی که اون موقع هم جریان قوی غرب تفکراتی است که از یونان به سمت جامعه اسلامی میاد. امام رضا درست در نقطه ایستاده که محل ورود این اندیشه هاست که در هیئت ترجمه عرضه میشن و بعدا هم میبینید که بسیاری از چهره های بزرگ ما تحت تاثیر این تفکرات قرار میگیرن. یک جریان تفکره. یک جریان بزرگ دیگر تفکر که در خراسان بوده و کسانی که مطالعه کرده باشن خراسان رو، این نکته رو به زودی و به خوبی در میابن، جریان تصوفه. اصلا پایگاه اصلی تصوف در ایران ابتدا خراسان بوده که شما مثلا میبینید قله های بزرگی در حدود قرن پنجم ظهور میکنن که یکی از شاخصترین هاشون کسیست به اسم ابو سعید ابوالخیر که همه شما باید با نام این شخصیت آشنا باشید. اصلا همه کسانی که میخوان با تصوف و عرفان تو این دوره آشنا بشن حتما سفری به خراسان دارن. وقتی هم من صحبت از خراسان میکنم، نه خراسان امروزه، خراسان بزرگ اون روزگاره که بخشهای وسیعی از افغانستان که مثلا تا خرات و اینا رو در بر میگیره و بخشهای از پاکستان زمینه این خراسان بزرگ میشدن، حتی تا یه حدودی به تاجیکستان و اینها هم میرسید. وقتی میگفتن خراسان، اون موقع خراسان یه استان بزرگ بود. استان هم در اون روزگار معادل مثلا کشور امروز بوده. شما همتون نهج البلاغه رو که میخونید میبینید که امیرالمومنین علی علیه السلام مالک اشتر را به استانداری مصر فرستادن. مصر یک استان است، منطقه عراق یک استانه، شام و شامات که تازه شامل مثلا فلسطین و اردن این هم میشده، این یک استان تلقی میشده. پس یکی دیگر از جریان‌ها جریان تصوفه که این جریان انحرافات بزرگی رو با خودش همراه داره تو اون روزگار و امام دقیقاً ایستاده در جایی است که این تفکرات داره به درون جامعه ما سرازیر میشه. حوزه دیگر مباحث بسیار گسترده کلامی است که تنین اینها، یا بهتر تعبیر دیگه بگم ترکش اینها، تا حدود قرن هفتم و هشتم کل مجموعه خراسان رو آزار میده. اینم خودش یه جریان است که تو اون موقعیت وجود داره. تفکرات غلط و استنتاجات و برداشت‌های غلط که بعضی از اینها هم القائاتی است که وجود داره، مثلا موضوع جبر و اختیار، مثل مباحث بسیار وسیع کلامی درباره خدا، صفات خدا، رؤیت خدا، همه اینها تو این منطقه خراسان وجود داره. یه حرفی که امشب من دارم میزنم کمی ممکنه متفاوت با ذهنیت هایی که باشه. به گمان من اگر به جبر حضرت رضا رو نمی آوردن خراسان، خوب بود حضرت رضا خودش انتخاب میکرد میومد خراسان، چون جایی بهتر از اینجا برای رویارویی با این تفکرات نیست. به این نکته دقیق عرض میکنم توجه بفرمایید. ما تا امام رضا انشعاب و انشقاق و تقسیم بندی تو شیعه داریم، ولی بعد از حضرت رضا شما دیگه تقسیم بندی نمیبینید. ما هفت امامی مثلا داریم، اما شما دیگه بعد از حضرت رضا نمیبینید جریان نه امامی وجود داشته باشه. ده امامی ما نداریم. امام به تمام این جریان ها پایان داد و عنوان عالم معنای خودش رو اینجا پیدا میکنن. هر کس احتجاجات حضرت رضا علیه السلام رو بخونه به این در میابن. ببینید به تمام این تفکرات در عصر خودش کار میکنه، با اینا سر کار داره. فکر نکنید مجالسی که مشهور است که مثلا مأمون برگزار میکرد، دعوت میکرد از مسیحیان بیان اونجا بشینن، یهودی ها بیان بشینن، اهل فلسفه بشینن، اهل کلام بشینن، و حضرت رضا با تمام اینا، اونم جالب اینه به زبان خودشون بحث و گفتگو بکنه، این مسئله کوچکی بوده. من گمانم اینه خود این انتخاب حضرت رضاست و بعد بخشی از اینا اصلا پیشنهاد خود حضرت رضا باشن چنین محافل و مجالسی برگزار کردن. به نظر میرسه تو روزگارمون به حضرت رضا خیلی الان امروز نیاز داری و به نظر من حضرت رضا یه بعد قربتش هم همینه. و بعضی میگن که ما میریم امام رضا میگن غریبه دیگه، امروز که دیگه غریب نیست، این همه ظاهر داره. به نظر من روش امام رضا امروز تو جامعه ما خیلی غریبه، اما از این روش ها استفاده نمی کنیم. آدم هایی رو برای احتجاج پرورش نمیدیم، آدم هایی که بتونن محاجه کنن، آدم هایی که بتونن بحث و گفتگو کنن، مناظره کنن، روش های مناسب ورود به بحث رو بدانن و در حوزه های گوناگون فکری پرورده بشن، یکی از نیازهای جدی امروز ماست که حضرت رضا علیه السلام کسانی رو تو این زمینه پرورش میداد. وقت ندارم الان این مسئله رو خیلی باز کنم، میترسم تنه بزنه به بحثی که قرار است امشب مدخلی باشه برای ورود به این بحث. انشالله بتونیم جلسات بعدا از دوستان هم کمک بگیریم در این زمینه. اونم بحث منبع شناسی، مأخذ شناسی و کتاب شناسی عاشوراست، مسئله کربلاست. بر اساس مطالعاتی که بنده کردم در باب منابع و مأخذ، متاسفانه اولین منبعی که نوشته شده نه نامش، نه نشانش و نه حتی یه ورقش باقی است. اولین اثری که در باب کربلا نوشته شده توسط شخصی به نام اسبغ ابن نباته بوده که از یاران امیر المؤمنین علی علیه السلامه. اسبغ محرم مولا بود، درون خانواده حضرت علی حضور داشت و جزء آخرین ملاقات کنندگان امیر المؤمنین علی علیه السلام در بستر شهادت همین شخص اسبغ ابن نباته بوده. اگر تصور کنیم سال 40 هجری که سال شهادت امیر المؤمنین علی علیه السلام است، اسبغ مثلا تو حدود نزدیک به 40 سال سنش باشه، باید در سال 61 هجری 61 ساله باشه. و مثلا اگر قرار باشه جریان آیه کربلا رو نوشته باشه، باید بعد از اون باشه. یکی از عجایب اینه که ما ردپایی از ایشون تو خود کربلا نمیبینیم. اسبغ ابن نباته در ماجرای کربلا حضور نداره. حالا چرا بعضی در کربلا حضور ندارن؟ شما اینجا تصور نکنید، اینم خودش یه مطالعه لازم داره. شاید یه کسی بتونه یه روزی یک پژوهش ارزنده دقیق و عالمانه تو این قضیه داشته باشه. چرا بعضی از بزرگان در کربلا شرکت نمی کنن؟ شاید این ابهام برای شما مثلا هنوز باشه. مثلا چرا محمد حنفیه در کربلا شرکت نکرد؟ چرا مختار در کربلا نبود؟ چرا ابراهیم ابن مالک اشتر در کربلا حضور پیدا نکرد؟ سلیمان ابن سرد خزائی، رفاعه، عبدالله ابن وال، چهرهای بزرگی که تو این روزگار هستن، چرا بعضیاشون در کربلا شرکت نمی کنن؟ کوتاهی کردن؟ فضا براشون نبود؟ چه موقعیتی بود؟ امام سفارش کرد؟ چون بعضیارم واقعا سفارش خود حضرت ابا عبدالله است. این خودش مطالعه گسترده و وسیعی لازم داره. برای اونقدر که مطالعات نشون میده، اولین اثری که نوشته شده و ما نامش را هم نمیدانیم، هیچی هم ازش باقی نمانده، اما کسانی اشاره کردن که چنین کتابی بوده، از اسبغ ابن نباته است. خب این دیگر هم جای بحث نداره، چون اطلاعی ما از این نداریم. قبل از اینکه من اولین و مشهورترین اثر رو که اولین اثری است که درباره کربلا نوشته شده معرفی بکنم، بد نیست به این نکته اشاره کنم. به کربلا و به حادثه بزرگ عاشورا سه نوع نگاه شده، یا سه نوع ما مقتل نویسی، حالا دیگه کمتر میگن تاریخ، میگن مقتل مشهوره. مقتل نویسی به سه گونه بوده. یه نوع مقتل که تقریبا بیشترین کتابهایی که درباره کربلا نوشته شدن به این گونه هستن، زبان روایی و گزارشی دارن، راستم بوده. پیش از کربلا هم کسانی کار کردن، مثلا ما یک کتابی داریم به اسم وقعت السفین که نصر بن مزاحم نوشته. این کتاب گزارشی است از جنگ سفین. شما میبینید اومده از اول شروع ماجرا لحظه به لحظه چه اتفاقاتی افتاد، چه گفتگوهایی شد، چه شرایطی پیش اومد، تمام اینا و تمام اسامی شرکت کنندگان را سعی کرده در کتاب خودش ذکر بکنه. اون روش تاریخ نگاری و سنتی بوده که در اول وجود داشته. دخل و تصرف نمی کردن، نظر نمی دادن، این حادثه رو مطرح می کردن. و اگر احیانا حادثه ای رو خودشون شاهد نبودن، یعنی به چشم خودشون ندیده بودن، به تعبیر گذشتگان به رأی العین بر با این حادثه مواجه نشده بودن، از اهل ثقه استفاده می کردن. اهل ثقه یعنی افراد قابل اعتماد، قابل وثوق، که قولشان سند بوده، افراد معتبری بودن و از نظر اونها بهره‌گیری میکردن و جریان آر طرح میکردن. پس یه شیوه نقله، شیوه روایته، زبان روایی است و گزارشی. بیشترین کتاب ها اینجور بوده. شیوه دیگری که بعدها باب شد در نوشتن مقبل شیوه تطبیقی است. در شیوه تطبیقی فرد می اومد منابع مختلف، اقوال مختلف رو کنار هم قرار میداد بدون اینکه هیچ گونه خودش نظری بده که اینو گفته، در این کتاب این اومده، در این کتاب این اومده. نقل قولهای گوناگون، اقوال و نظرگاههای گوناگون رو میچید. گفت هم این چینش، چینش بسیار عالمانه ای بود که شما در این چینش میتوانستید به نتایج تازه ای برسید. به عبارت دیگه استنتاج و بهره‌گیری رو به عهده خود شما میگذاشت، خودش تحلیل نمیکرد. اینم یه شیوه بوده. تقریبا میتونیم بگیم در روزگار خود ما یکی از بهترین کتابهای تطبیقی همین کتاب مشهور نفس المهموم از عاشق عباس قمی. شما وقتی این کتاب رو مطالعه میکنید که هنوز یکی از بهترین کتاب هاست، شاید بهترین کتابی باشه که فعلا ما میتونیم به عنوان مقتل معرفی بکنیم. در اونجا میبینید ارشاد شیخ مفید رو مثلا مطرح میکنه، تاریخ طبری رو مطرح میکنه، به لهوف اشاره میکنه، به منابع نزدیکتر روزگار خودمون اشاره میکنه، این قول این قول این قول، اقوال رو کنار هم میچیند و احیانا در این چینش یک نظم تاریخی را هم رعایت میکنه. مثلا از قدیم ترین کتاب مثل تاریخ طبری، خب تاریخ طبری تو حدود سال 310 بوده دیگه، یعنی تو حدود قرن چهارمه و جز قدیم ترین کتاب های تاریخی ماست، از این کتاب استفاده میکنه. مثلا به لهوف سید ابن طاووس میرسه، به اشارهایی میکنه مثلا فرض کن به ارشاد شیخ مفید، تا میرسه مثلا به کتابهای عصر قاجار مثل قمقام. قمقام یکی از کتابهای معروفه، قمقام زخار و سمسام بطار، کمی واژه‌هاش هم ترکیه. این کتاب رو مثلا سند میاره تا میرسه به مثلا روزگار خودمون. بعضی از کتابهای نزدیک به زمان خودمون رو با روزگار خود نویسنده رو اشاره میکنه. شیوه سوم شیوه تحلیلی است. از کتابهای نوع اول کتابهای گزارشی است، کتابهای روایی است، تاریخی است، و نوع دوم تطبیقی است و شکل سوم تحلیلی است. که معمولا در شکل تحلیلی شما دو تا شکل قبلی رو هم میبینید، یعنی هم گزارش میدهد، هم منابع و مآخذ مختلف رو مطرح میکنه و آخرش به یک نتیجه گیری میپردازد، نظر خودش رو طرح میکنه. این نوع کتاب ها بسیار کمه، بسیار کمه و در روزگار ما بیشتر باب شده که کسانی اقوال رو طرح بکنن، تحلیل بکنن، بررسی بکنن و مثلا نظر درست رو از میان اینها بریابن. شاید بشود گفت که کتاب حماسه حسینی استاد شهید مطهری یه مقدار به این حوزه نزدیک شده و در یک بخشهایی نظرگاه های گوناگون رو کنار هم میچینه و از درون آنها به یک نظر میرسه، کاری که امروز هم ما میتونیم بکنیم و به نظر میرسه معنای دقیق پژوهش و تحقیق و مطالعه هم، حالا تو هفته تحقیق و پژوهش هم هستیم، دقیقا همین معنا را داشته باشه. مهم اینه که زیرکانه با یک فطانت، با درایت، من رو کلمه درایت که در گذشته معمولا در من نمیگم در تقابل با روایت، تبات خیلی وقتا هم همین جوری بوده، تکیه میکنم با درایت، یعنی هوشمندانه، زیرکانه، با یک ژرف نگری و با جمع آوری و پیوند مجموعه عناصر تاریخی با هم دیگه شما به کشف یک حقیقت برسید، چیزی این میانه دریابید که ممکن است دیگران در نیافته باشند. شاید هیچ لذتی در عالم واقعا معادل لذت کشف نباشه. من خودم این باور رو دارم، با همه وجود اعتقاد دارم به این، چه کشف در حوزه عرفان، چه کشف در حوزه تحقیق و مطالعه. شما وقتی یه مدت خوندید مطالعه کردید، یک دفعه از لابلای این خونده هاتان و پیوندشون با هم دیگه یه چیز قشنگی رو دریافت میکنید. شاید حق داشته باشید مثل آرشمیدس که میگن وقتی کشفگر از حمام برهنه زد بیرون و داد میزد اورکا اورکا، یافتم یافتم، کشف لذت ارشمیدوسی میبخشد و حیفه که ما خودمون از این لذت محروم بکنیم. همینجا من گریزی بزنم که سعی کنید واقعا خودتون رو به این حوزه‌های تحقیقی نزدیک کنید. ولی یه حوزه تحقیقیش همین جریان‌های عاشورا و تحلیل و بررسی ابعاد این حادثه بزرگی که هویت ما و آبروی ما و سرمایه ما و خط حرکت آینده ما را هم همین مجموعه و همین محتوا تعیین خواهد کرد. لذت داره واقعا تحلیل کردن، مطالعه کردن. بعد یه چیزی را آدم فهمید، بعد یه نکته کوچک آدم در میابه، اما همین نکته کوچک خودش تکیه‌گاهی خواهد شد برای کسانی که بعدها میان تحلیل بکنن و از این بهره‌گیری و استفاده بکنن. خب با این توضیحی که من دادم که دیگه خود به خود چتر خودش رو روی همه تحلیل‌های بعدی ما باز خواهد کرد و منابع رو که در آینده مثلا ما معرفی بکنیم خدمت شما، مثلا وقتی من گفتم این کتاب تحلیلی است، دیگه شما میدانید تو چه حوزه‌ای داریم حرکت میکنیم. گفتم تطبیقی است یا گفتم گزارشی و روایی است، دیگه میتونیم تو کدوم تقسیم بندی و در کجا باید این رو قرار بدیم. اولین کتاب، حالا پس از اسباب نباته ما دیگه صرف نظر میکنیم، اولین کتابی که بسیار هم مشهوره و قطعا این کتاب وجود داشته که الان خواهم گفت چه وضعی امروز ما نسبت به این کتاب داریم که کسانی از دوستان دارن مطالعه میکنن تو این زمینه باید مراقب باشن، مقتل بسیار مشهور ابو مخنفه یا ابی مخنف، ابو و ابی، ابا ستاش قصد حالا به طرفه اینه که در چه موقعیتی از نظرگاه نحوی قرار بگیره. ما الان میگیم ابو مخنف، باید میگم درستر اینه که همیشه به شکل همون مبتدا و خبرشو بگیم. ابو مخنف معروفترین مقتلی که ما میشناسیم و اولین مقتل مشهور در شیعه مقتل ابو مخنفه. ابو مخنف چیه؟ یک کمی در باب شخصیت ابو مخنف که بعضی هم تردید کردن، بحث‌های بسیاری هم برانگیخته، خوبه یه مقدار گفتگو و صحبت داشته باشیم. مشخصا ابو مخنف که نامش از جدش گرفته شده، اصل اسم خودش لوط ابن یحیاس و لوط ابن یحیا کنیش ابو مخنفه که از پدرش گرفته شده. پدرش از اصحاب امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده، اینا سه تا برادر بودن، سه برادر هم در خدمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بودن، دو تا از برادران در رکاب امیرالمؤمنین شهید شدن. پدر این ابو مخنف که حالا قرار ما تاریخش رو یک مقدار بررسی بکنیم که شکل گزارشی داره، یعنی جز سنخ اوله، این شخصیت به نظر میرسد تو دوران کودکیش محضر امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو درک کرده، اما از شاگردان شاخص امام صادق علیه السلامه. تقریبا به اتفاق همه کسانی که زندگی این شخصیت رو یعنی لوط ابن یحیا رو تحلیل کردن گفتن که از شاگردان امام صادق علیه السلام بوده، اما بعضی اینجوری تحلیل کردند چون لوط ابن یحیا یا همین ابو مخنف در کوفه زندگی میکرده، امام صادق علیه السلام جز یک سفر کوتاه به کوفه نداشته، سفری بسیار کوتاه و گذرا. بعضی گفتن شاگرد بودن ایشون به این معناست که در مدتی که امام در کوفه بوده شب و روز از این فرصت استفاده کرده و شاگردی کرده در محضر امام صادق علیه السلام. بعضی هم گفتن نه، سفر کرده به مدینه، چون امام صادق علیه السلام در مدینه بوده و ایشون مدتها در مدینه شاگردی امام صادق علیه السلام رو کرده. تقریبا همه اتفاق دارن که شیعه بوده. من همه کسانی رو که به شیعه بودن او اشاره کردن اشاره هم بشور میکنم. ابن شهرآشوب او رو شیعه معرفی کرده، علامه بحرالعلوم، شیخ آقا بزرگ تهرانی در کتاب گرانسنگ از ذریعه، علامه مامقانی که خب ایشون هم اصلا در باب تاریخ عاشورا کتاب داره، آیت الله خویی، همه اینها او رو شیعه معرفی کردن و گفتن استناد به کلام این بدون اینکه حتی زنجیره روایی موجود نباشه کفایت میکنه. معمولا احادیث رو وقتی طرح میکنن هر حدیثی از دو قسمت تشکیل میشه، یکی متن روایت، یکی هم سلسله روات یا کسانی که حدیث از اونها نقل شده. گفته شده این شخصیت شخصیتی است که اگه حدیثی از زبانی ایشون گفته شده باشه ولو سلسله راویانش هم مطرح نشده باشه از ایشون پذیرفته است، یعنی اینقدر قابل وثوقه و اینقدر این شخصیت پذیرفته شده بوده. ابو مخنف محضر امام حسن مجتبی علیه السلام و حضرت ابو عبدالله را هم در کرده، اما به نظر میسه اون موقع خیلی جوان بوده، بسیار جوان بوده و روایاتی رو از این بزرگواران هم نقل کرده. دستکم 40 کتاب به این شخصیت نسبت دارن و معلوم میشه پس آدم بسیار پرکاری بوده. یکی از کتابهایی که به ایشون نسبت دادن کتابی است تحت عنوان خطبه زهرا که خطبه معروف حضرت زهرا سلام الله علیها رو مطرح کرده. شاید کسانی که کار کرده باشن در شناخت زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به این نکته برخورد کردن که بعد تشکیک کردن این خطبه از حضرت زهرا باشه، چون اینقدر خطبه غراس، واقعا خطبه الغراء است، این کتاب هم در این زمین نوشته شده تحت عنوان خطبه الغراء، اینقدر این خطبه شکوهمنده که بعضی باور نکردن کسی بتونه حضوری شفایی ارتجالی بیاد در مسجد چنین خطبه ای بخواند. در حال خود خطبه الزهرا گواه شیعه بودن ایشونه، چون برای کسی غیر اهل تصنعه تو اون موقعیت ها به این مسائل نمی پرداخته. ایشون مهمترین کتابی که نوشته کتابی بوده تحت عنوان مقتل الحسین که بعدا معروف شده که به مقتل ابو مخنف یا مقتل ابی مخنف، حالا با حالت اضافی که بگیم میگیم مقتل ابی مخنف، خیلی مشهوره و کاملا معلومه که این مقتل تا قرن چهارم موجود بوده. الان مقتل ابی مخنف وجود نداره. شما الان میدونم تو ذهنتون میجوشیم ما خیلی کتاب دیدیم روشون نوشته مقتل ابی مخنف، پس این چیه؟ حالا میخوام برسم به اینا و به شما بگم که به اینا اعتماد نکنید، اینا قابل اتکا نیستن. خیلی هم مشهور فرعون هم هست، کم تر جایی میرید اطمان یکی از بزرگواران همین استان هم این کتاب روشه تحمانه اولین مقتل سالار شهیدان که اشاره به همین مقتل ابی مخنف یا مقتل الحسین داره. مقتل الحسین تا قرن چهارم بوده. دلیل و گواه روشنش اینه که تاریخ طبری، یعنی طبری در کتاب تاریخ خودش جای جای به مسائل کربلا که اشاره میکنه همه شما ارجاع میده به ابی مخنف. همینجا مسئله رو طرح بکنم، اهل تسنن معمولا ایشون رو خیلی قبول ندارن. بسیاری از اهل تسنن او رو شخصی متوسط العلم معرفی کردن، بعضی هم گفتن خیلی قابل اعتنا نیست، یه مقارن دلیل قضیه معلومه. اما جالبه بدونید که در قرون بعدی بسیاری از اهل تسنن به آثار ابی مخنف یا همین لوط بن یحیی استناد کردن. یکیش هم خود طبریه، طبری سنی بوده و در کتاب تاریخ خودش ذکر کرده. هرچه در تاریخ طبری از قول ابی مخنف نقل شده باشه قابل توجهه، چون طبری هرچه را از ایشون نقل کرده اسناد را هم طرح کرده و گفته که ایشون از چه کسانی نقل کردن. به عبارت دیگه اون سلسله روات یا مجموعه کسانی که قول ابی مخنف از زبان اون از طرح شده. پس اگر چیزی از تاریخ طبری خوندید که تاریخ طبری قول ابی مخنف رو مطرح کرده باشه، شما می توانید به اون استناد کنید و می توانید از او استفاده کنید. اما بعدها که به نظر می رسه از دوره صفویه بوده، کتاب مستقلی تحت عنوان مقتل ابی مخنف چاپ شده که تو روزگار ما هم ادامه پیدا کرده، با چندین نام الان موجوده که اگر این نام عنوان بحر الانساب که از علم الهدای رازی است، خودش اومده یک چیزایی رو بر این افزوده اضافه کرده و اینو تحت عنوان کتاب ابو مخنف معرفی کرده. این خیلی قابل اعتماد نیست. کتاب دیگری است تحت عنوان اخذ السار فی احوال المختار. این کتاب باز همان مقتل ابی مخنف است که محمد طاهر ابن محمد باقر الموسوی دسفولی در سال 1322 این کتاب را چاپ کرده. این هم قابل اعتماد نیست، غلطهای فاحش تاریخی در اون وجود داره. کلام عرض کردم، دلایل خودم را خدمتتون طرح میکنم. ما میخوام یه مقدار علمی صحبت کرده باشیم، دلیل بیارم که چرا این کتاب قابل اعتماد نیست. کس دیگری چاپ کرده، اسم نمیبرم، تحت عنوان اولین تاریخ کربلا سال 1405، ناشر سجویی هم این وسط اومده و با چاپ این کتاب خواسته خوب استفاده بکنه و خب خوبم استفاده کرد، به اندازه کافی هم توانست از چاپ این کتاب بهره گیری کرده باشه. این هم پر از غلطه. کتاب دیگری است تحت عنوان مقتل حسین از آقای حسن غفاری که از تاریخ طبری استنتاج کرده، یعنی هر چه قول ابی مخنف تو تاریخ تاریخ طبریه از اونجا اینو استخراج کرده. این تا حدی قابل استفاده و قابل استناده. کتاب دیگری هست که باز همین مقتل ابی مخنفه تحت عنوان وقعت و تف، باز چه بسا شما این کتاب رو دیده باشید یا باش مواجه بشید، که شخصی به اسم آقای محمد هادی یوسفی این کتاب رو چاپ کرده. این هم جای بحث و تأمل و درنگ و تشکیک هایی وجود داره. اما من از کجا میگم که این خیلی قابل اعتماد نیست؟ دست کم چند مورد رو از این کتاب طرح میکنم که دلایل روشن است در این که قابل استناد نیست. یکی این که در این کتاب ها اقوالی از مرحوم کلینی است. مرحوم کلینی قرن چندم بوده؟ مرحوم کلینی قرن چندم بوده؟ قرن چهارم. ابی مخنف قرن چندم بوده؟ کسی که عصر امام صادق علیه السلام باشه قرن چندمه؟ قرن اوله. قرن اوله. کسی که امیرالمؤمنین رو درک کرده باشه، امام حسن و امام حسین رو، کربلا سال 61 هجری میشه قرن اول. پس سه قرن اختلاف در درون این کتاب از کسانی نقل قول شده از جمله کلینی. خب اعتبار کتاب را خدشه‌دار میکنه، بالاخره چنین کسی اصلا ادراک نکرده کسی به نام مرحوم کلینی را. بنابراین این خودش نشان دهنده اینه که اینا افزوده هاییست که بعداً به این کتاب وارد شده، یعنی دخل و تصرف هایی شده. خب دخل و تصرف ها باعث تشکیک میشه، باعث میشه که ما در اصالت کتاب شک کنیم. نکته دیگه، از عمار یاسر نکتهایی رو درباره کربلا مطرح کرده. غلط قضیه کجاست؟ احسن. عمار یاسر در واقعه صفین به شهادت رسید. واقعه صفین چه سالی بوده؟ زمان حضرت علیه. میشه بین سال 35 هجری که مولا آغاز خلافت ظاهریشه تا سال 40 که سال 37 بوده. و خب سال 37 میشه چند سال قبل از کربلا؟ 24 سال پیش از کربلاست. پس گاهی وقتا اقوال از کسانی آمده است که پیش از کربلا هستند، گاهی وقتا اقوال از کسانی آمده است که بعد از کربلا هستند. خب این یه مقدار تردید ایجاد میکنه. یکی دیگه از چیزایی که من در خوندن این کتاب و خوندن کتاب تردید کردم و مشخص شد که نه، خیلی امکان اشتباه و انحراف و تحریف در کتاب وجود داره، اینه که یکی از شهدای کربلا را که ایشون طرح میکنه در این کتاب، در همین کتابی که چاپ شده است، عرض میکنم، نه اصل کتاب، اصل کتاب در دست ما نیست. شهادت کرماه ابن عدی ابن حاتمه. ترماه کیه؟ ترماه چهره، البته خیلی این ترماه اشتباه گرفت، من اول خودم دوچار این اشتباه شدم، با ترماه پسر عدی بن حاتم طایی اشتباهش گرفته بودم، بعد متوجه شدم که نه، این ترماه اون ترماه نیست. تا مدتی من خودم دوچار این اشتباه بودم، که بعد دریافتن نه اصلا این ترماه ترماه دیگریست. هرچند این دقیقا نظرم قبیله تاییه، البته تایی هم که میگن تی میگن، تی خودش مطلقا به معنی قبیله است. ترماه کسیست که همراه با شش نفر در منزلی به نام عزیب الهجانات به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام ملحق میشن. پیشتاز این قافله هفت نفری خود ترماه. ترماه شاعر بود، خوش سخن بود، فصیح و سخنور، شعر میخوان و اون شعرهای معروف که خطاب به یا ناقتی میگوید اینها از همین ترماه. شطرش جلو انداخته بود حرکت میکرد، این ششتا هم پشت سرش، که این ششتا بعدن به امام پیوستن. قصهشون خیلی مفصله، بعدن هم با هم رفتن میدان، رفتن میدان و جنگیدن، به معاصره افتادن. حضرت ابوالفضل عباس رفت نجاتشون داد، مجددا رفتن جنگیدن، همشون هم کنار هم دیگه شهید شدن، از جمله پدر و پسر هم هستن که دوتاشون آخرین نفراتی که من در نوشتن اصحاب حضرت ابوالعبدالله پس از گم شدن دو سه تا چهره نوشتن، دوتا از اینا هست. پس بدون مجمع ابن عبدالله عائزی و پسرش عبدالله، این دوتا آخرین افرادی بوده که من توفیق پیدا کردم و این مدتی پیش بنویسم. چون گم شده بودن تو مسائلی که پیش اومده بود، یه چند تا از این اصحاب رو من گم کردم، این دوتا رو مجددا بنده نوشتم. اینا جز کسانی هستن که با این ترماه هستن. ترماه به کربلا نیومد اصلا، اونجا به امام گفت این خارباری که میبینی و این امکاناتی که من سوار شطور کردم میخوام سریع به اقوام و خویشاوندانم برسانم، من میرم اینها رو میرسونم و سریع برمیگردم به شما ملحق بشم در رکابتون باشم. متاسفانه رفت و زمانی برگشت دقیقا در همین منزل عزیب الهجانات که یکی از مهمترین منازل کربلاست، در همینجا خبر شهادت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام رو در اینجا شنید. در حالی که در همین کتاب، این کتابی که معروف مقتل ابی مخنف هست، شما میبینید که در کربلا ترماه حضور داره، می جنگه و مثلا فرض کن به شهادت میرسه. اینم نمونه دیگری. نمونه تحریف های دیگری که هست اینه، گاهی وقتا شأن امام ابا عبدالله واقعا شکسته شده تو این کتاب، یه چیزایی مثلا ترک کرده. فرض کن میگه وقتی که حضرت ابوالفضل عباس رفت میدان و به شهادت رسید و برگشت، زهیر بن القین او را دلداری داد. کی میتونه بگه غلط اولش کجاست؟ اصلا زهیر پیش از حضرت ابوالفضل عباس به شهادت رسیده، چون هیچ کدوم از اصحاب حضرت ابوالعبدالله تا زمانی که زنده بودن نگذاشتن بنی هاشم به میدان برن. همه یاران به شهادت رسیدن، بعد نوبت بنی هاشم شد که اون 18 نفر یا بیشتر از 18 نفر یکی یکی به میدان رفتن و به شهادت رسیدن. بعدش هم اصلا غلط خود حضرت ابوالعبدالله رو زهیر بن القین بیاد دلداری بده، تسلا بده، میگه اومد تو خیمه سعی کرد امامو دلشو به دست بیاره، آرومش بکنه. ابوالعبدالله که حمید ابن مسلم، که باید احتمالاً اسم درستش حمید ابن مسلم باشه، که گزارشگر کربلا بوده و در سپاه عبیدالله زیاد، میگوید من نگاه کردم پس از شهادت هر شهیدی چهره حسین روشنتر و درخشانتر میشد و من کسی ندیدم و نشنیدم در تاریخ که مثل حسین این همه شهید داده باشه و اینقدر آرام در صحنه نبرد باشه. امامی که امام زمان در توصیفش، حتما زیارت ناحیه رو بخونید، میگه آخرین لحظه که تو افتاده بودی قصد گودال قد نگاه میکنه، میگه نفسات آرام بود، با اینکه افتاده بودی این همه زخم روی بدنت بود، چشماتو به سمت خیمه برگردوندی و آرام سر رو چرخوندی و نگاهت رو از خیمه گرفتی، انفاست آرام بود. این وصف امام زمان در باره. حتی میگه وقتی شمر آمد نشست حواست بود. این تعبیر کلمه خود حواس رو اصلا در زیارت ناحیه داریم که چگونه بودید که قد رشح للموت جبینک. این تیکه رو امام زمان در امان زیارت ناحیه داره، شانیت برای مرگ عرق کرده بود. امام مثلا از زهیر بن القین مثلا حالا تسلابش بده، دلداری بده، کاملا معلومه که اینا قابل تردید هست، قابل شک که هست. برحال اینها نشون میده که بخشی از مسائلی که در این کتاب وجود داره قابل تردیده، باز بیشتر از اینها هست. اصلا گاهی وقتا بعضی از حوادث رو اشتباهی گفته، جابجا گفته، بعضی از اسامی رو نادرست طرح کرده. یه مواردی هست که اصلا خیلی بده طرح کرده، اصلا نسبت ناروایی میده به امام حسین. و اونم اینه که مثلا فرض کن میگه وقتی خبر مرگ معاویه را شنید اینجوری طرح کرد که معاویه مثلا رحمه الله، مثلا تعبیرهای اینجوری. که اگر ما تاریخ کربلا رو بخونیم ببینیم که امام تا خبر معاویه رو میشنوه و در مسجد و در این موقعیت عبدالله ابن زبیر نشسته، سوال میکنه چی شده که الان این پیک اومد، بهش میگه گویا اون ظالم نابکار، اون فاجر رفت. و داد امام در لحظه حرکتش فرمود که من از زبان پیغمبر شنیدم اگر معاویه را در منبرم یافتی فقلو بطره، شکمش را پاره کنید. و مردم او را در منبر دیدن و چنین نکردن و به کسی بدتر از یزید گرفتار شدن. حالا امام مثلا ستایش بکنه معاویه را. بله، حتی اونجا داره که من بیعت کردم. مثلا یه بحثای از باب بیعت هست با معاویه که اینها هیچ کدوم با شأن حضرت ابا عبدالله، منزلت او و شراختی که ما داریم و آنچه که صراحت تاریخیه اصلا همخوانی نداره. کتاب مقتل ابی مخنف در جلد دهم بهار الانوار اومده، یعنی همین مقدار بحثای تاریخی را که گفتم در عصر صفویه وجود داشته به صورت یک کتاب مستقلی بعدم تحت عنوان مقتل ابی مخنف چاپ شده، شما کامل اون چرا که در عصر صفویه بوده در جلد دهم بهار الانوار هم میتوانید بیابید. اما همونجا هم که میابید خالی از این ضعف‌هایی که من عرض کردم نیست. پس این کتاب رو ما به عنوان یه منبع داریم درباره کربلا، اما اگر رفتید سراغش کار بکنید مراقب باشید که ضعف‌ها و نقص‌هایی داره، قابل استناد کامل نیست مگر اون بخشی که از تاریخ طبری گرفته شده، که البته در اونها هم حرفایی است که اگر کسی پژوهشگر تاریخ کربلا باشد میتواند بعضی از این ضعف‌ها رو پیدا بکند. خب شب توفیقی بود که ما این منبع رو خدمتتون معرفی بکنیم. حالا که صحبت از این شد و اینا، یکی دو تا نکته رو گفته باشم. من نمیدونم البته برنامه کار چگونه خواهد بود امشب بعد از بحث بنده. میخوام صمیمانه باز خواهش بکنم از دوستان، زمان ما دیگه بسیار بسیار کم شده، دیگه بوی کربلا کم کم میاد. هر کسی تاریخ کربلا رو بخونه اصلا میدونه این روزا دیگه کربلا جریانش دیگه جدی شده، اصلا وقایعی تو این روزها اتفاق میفته در مجموعه تاریخ کربلا. یعنی اصلا الان دیگه ما کم کم تنگاها و ماجراهای سخت و دشوار هم مکه رو داریم و هم مسائلی که در کوفه پیش اومده برای حضرت مصطفی بن عقیل. اما زمان ما از این تنگتره برای همین کار فراخانی که داشتیم. هم باز تقاضا بکنم دوستان عزیز یه فعالیت بیشتری تو این زمینه داشته باشن، دعوت بکنن. خواهران بزرگوار امشب رو توفیق داریم که در محضرشون باشیم. شما هم حتما در این زمینه کاری بکنید. الان من موفق نشدم با خودم بیارم از کرمان، امروز من یک نامه دریافت کردم که به شکل گسترده بر اونجا کار کردن، مطرح کردن، رسما اصلا از اونجا برای من نامه نوشتن که ما داریم تو این زمینه کار میکنیم. امیدوارم که انشالله مقالات بارز و شاخصی رو هم در محیط‌های دانشگاهی دوستان عزیز ما برادر اعظم جناب آقای دکتر رضایی تشریف دارن، انشالله در محیط دانشگاهی از دوستان استادان شهر دریافت بکنیم. یه بخشی هم که در سطوح مختلف و حتی در محیط‌های دبیرستانیمون بتونیم از دانش آموزانمون مقالاتی رو دریافت بکنیم و حرکت‌های بعدیمون رو انشاءالله سامان بدیم. اینجا جای تشکر داره از همه دوستانی که کار میکنن، زحمت میکشن. امیدوارم که این تلاش‌ها منسجم‌تر بشه، بیشتر بشه. من در هر موقعیتی که باشه، در هر کجا که باشم، سعی میکنم که دوستانی رو که در گوشه و کنار کشور هستن به این مجموعه متصل بکنم، از این توانمندی‌های موجود بهره‌گیری و استفاده بکنیم. به دل من خیلی روشنه که این ردپای حضرت ابا عبدالله تو این کارها هست. اگر ما نگاهی از جنس نگاه بصیرتمندانه صحابه ابا عبدالله داشته باشیم میتوانیم این ردپا رو رصد کنیم، ببینیم. و امیدواریم که انشالله نه تنها جای پا رو ببینیم، صدای پا رو ببینیم، حضور خودش رو ببینیم، و انشالله این حرکت بالنده تر، سازنده تر، ساخته تر، عمیق تر و ژرف تر بتواند راه خودش رو ادامه بده. من تقاضا میکنم اگر دوستان احیانا گزارشی دارن یا نکته‌ای رو دارن که مطرح بفرمایند که ما هم
اطلاعات بیشتری در باب سیر کار تا این لحظه داشته باشیم، تقاضا بکنیم که دوستان این اطلاعاتو بدن که روز روز فرح و شادیه دیگه. امروز باید بشارت‌های بزرگی رو ما دریافت بکنیم. روز حضرت رضا است. کل جست ما ایرانی هم اینه که یه حضرت رضا داریم، بالاخره یه امام اومد اینجا. حالا روز ولادت حضرت رضا انشالله سلاح‌ها و هدیه‌هایی رو از دوستان عزیز دریافت بکنیم، خبرهای خوشی که زمینه انشالله تقویت قلبی باشه. از اونایی که قرآن میفرماید و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، یک تقوای قلبی، یک تقویت قلبی. حالا این تقوا رو من اینجا تقویت بگیرم، یه تقویت قلبی، مقوی قلب همه ما باشه. انشاءالله خبرهای خوش رو از زبان شماها بشنویم. سعادت هم باشه. حالا امشب از خواهران ما احیانا انتظاری نداریم، اما در جلسات بعدی خبرهای خوشی رو هم بشنویم که حرکت خواهران بزرگوار ما هم شروع شده باشه و دستاوردهای سازنده و مفید آن رو در آینده شاهد باشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از بیانات اندیشمندان جامعه دکتر سنگری. متنی رو از ایشون ارائه میدم، بی‌مناسبت هم نیست. در پیشانی سایت روز دهان نوشته است به قلم ایشون: روز دهان تفسیر و تصویر عاشقانه ترین و عارفانه ترین رخداد تاریخ انسانی است. پژواک صدای روشن عاشورا، روز دهان پیوند مستمر با عظیمترین و انسانسازترین جریان فرهنگ تاریخ اسلام است. روز دهان شناور شدن در شط تشنگی است. جرعه نوشی از آتش عاشوراست. جامی از ساقی القمه گرفتن است. و در آینه فتوت و ایثار و پاکبازی و معرفت خود را نگریستن و باز نگریستن است. روز دهان خواندن کتاب جامع عشق است. تلاوت قرآن مجسم است. تدبر در آیات، بصیرت و عزت و کرامت و شرافت است. و کلی از خواندن به اندیشیدن و از اندیشیدن به شدن و زیستن بستن است. روز دهان استقبال از موعود است با پرچم عاشورا. زمین سازی برای ظهوری است که از عاشورا سیراب می شود. روز دهان دعوتی است عام به پژوهش و تحقیق در فراخنای کرانه ناپذیر عاشورا. یافتن لایه‌های پنهان این حادثه قرآنی است، حادثه‌ای که همچون قرآن بطن در بطن است. روز دهان یافتن دره ها و آسیب ها و آفت هاییست که در سلوک به سمت قله های عاشورا پیش پای رفتن ماست. یافتن ضعف ها و کاستی ها و زدودن آسیب هاست. روز دهان صلای عام همدلی و همراهی و همگامی برای نشر و تعمیق و گسترش فرهنگ عاشوراست. دعوت به رهگویی در مسیر صریح و صراط مستقیم حسینی است. پیوند امروز جامعه به عاشوراست. روز دهان خانه آنانی است که زیر خیمه حسین نفس می‌کشند و برای حسین و عاشورایش هوای ناب و پاکیزه می‌آفرینند. روز دهان به میدان آوردن توانها، زمانها و همه امکانهاست تا فرهنگ عاشورا را بهتر بشناسیم و بشناسانیم. روز دهان روز همه روزهاست. روز دهان روز همه روزهاست. همه لحظه ها و ثانیه ها و آنیه هاست. روز حسین، روز تو، روز من، روز ماست. روز حرکت به سمت روز است و هر کس به روز می اندیشد با روز دهان آشناست. روزی که تا روز قیامت تری و تازگی و تراوت دارد. پس هر که دارد هوس چرم و بلا، بسم الله. هر که دارد سر همراهی ما، بسم الله. اولین نشستی بود که برگزار کردیم، الحمدلله بسیار نشست خوبی هم بود، بسیار پربار، و کلیه نشست‌های دیگر و برنامه‌های دیگر مرکز خواهد بود. بحث علمی که مطرح شد و استفاده‌ای که انشاءالله همه بردیم و تشکری که از جناب دکتر داریم. سایت روز دهان در حال بلوغ است، ولی همچنان به همراهی و همگامی همه عزیزان نیازمند. انشاءالله در سایت تغییراتی در حال شکل گیریست، مذاکراتی صورت گرفته. عزیزانی که توانایی هایی دارن از خون بلخص رایزنی هایی شد انشاءالله در فرم سایت و همچنین در محتوا و مطالب انشاءالله در آینده نزدیک من فکر میکنم در هفته آینده قطعا عزیزانی که به سایت مراجعه میکنن تغییراتی رو انشاءالله خواهند دید. در سایت روز دهان قسمتی پیشبینی شده با عنوان پرسش های عاشورایی که همه کاربران میتونن پرسش های خودشون رو اونجا بنویسن و مستقیماً تمام پاسخ ها رو از جناب دکتر انشاءالله پاسخ هایشون رو خدای دکتر خواهند نوشت. این یک زمینه است. من به همه شما و بلخص آقای دکتر سنگری در ماه محرم و بلخص در دهه اول ماه محرم مواجه با افرادی هستیم که سوالات ویژه‌ای دارن، سوالاتی که زمان میبره و در اون زمان خاص که جلسات متعددی هم برگزار میشه قطعا پاسخش رو نخواهند شنید. این قسمت انشاءالله که باز بشه شما میتوانید سفارش کنید دوستانی که توهماتی دارن، سوالایی دارن، انشاءالله از این طریق بتوانن به پاسخهای باز و روشن خودشون برسن. همچنین در ادامه جلساتی که داریم در میز گردهایی که انشاءالله برگزار خواهیم کرد، نشستهایی که انشاءالله برگزار خواهیم کرد با موضوعات متنوعی که سعی میکنیم موضوع رو از طریق خواسته های عزیزانی که شرکت میکنن برای جلسات آینده انشاءالله تعیین کنیم. باز یکی از مسائلی که در سایت انشاءالله خواهیم داشت روز شمار عاشوراست که همطور که آقای دکتر فرمودن به تناسب ماه ذی‌قعده و سپس ذی‌حج و محرم و حرکت کاروان انشاءالله تمام حرکت کاروان رو آقای دکتر زحمت کشیدن و به ما دادن تایپ شده آماده هست. قسمت انشاءالله آماده بشه سعی میکنیم به صورت روزانه یا هفتگی اون قسمت رو پر کنیم و سعی کنن دوستان مراجعه کنن و اطلاعات حرکت کاروان و مناظر رو انشاءالله داشته باشن، چون بسیار در این زمینه خواسته شده، سوالات بسیار زیادی شده که آقای دکتر هم زحمتش رو کشیدن و انشاءالله در آینده نزدیک این رو هم در سایت میتونید ملاحظه کنید. مدتی است که جلسات مرکز برگزار میشه، الحمدلله خبر رسانیش هم از طریق سایت انجام میشه، جلسات به صورت مختصر گفته میشه، هر گونه مصاحبه‌ای هم بود اونجا هست. الان شما به سایت مراجعه کنید، جلساتی که هفته گذشته داشتیم و دو هفته قبل بوده همه اونجا ذکر شده، حتی عکس‌هایی هم که در اثر گرفته میشه انشاءالله اونجا خواهیم داشت. من بیشتر رو سایت طرح میکنم برای اینکه سهل الوصول‌تر شاید باشه. جمع آوری برادران و خواهران بسیار مشکل هست، ولی به این فرم انشاءالله میتونیم ارتباط رو داشته باشیم که اگر قرار باشه جلسه ای مثل امشب برگزار بشه قطعاً از طریق سایت هم اون اطلاع رسانی خواهد شد، مثل خدا امروز که ما خبر این جلسه رو همراه با آدرس، ساعت و تمام مسائلش رو اونجا آوردیم که انشاءالله اونجا هست. همچنان در محل کتابخانه علامه مخترد اسکولی مرکز پژوهش و نشر فرهنگ عاشورا فعال هست. دوست عزیزی هم اونجا داریم صورت در اوقات اداری تا 5 بعد از ظهر اونجا تشریف دارن. هر گونه مسئله‌ای باشه انشاءالله میتونید از اونجا هم اطلاع رسانی صورت بگیره. جلسه خواهران رو آقای دکتر هفته پیش فرمایش کردن، الحمدلله موفق شدیم که جلسه خواهران رو برگزار کنیم و تعداد زیادی از خواهران هم در محل مرکز تشریف آوردن. سعی کردیم به صورت نزدیک با خواهران صحبت بشه و توضیح کاملی از مواقع اتفاقاتی که افتاده و خواسته هایی که مرکز از خواهران محترم داره اونجا گفته شد. در از کمیته خواهران هم انتخاب شد خواهران محترمی که بیشتر میتونستن در زمینه کار کنن، خودشون ثبت نام کردن، کمیته انتخاب شد، یکی دو نفر از خواهران هم مشخص شدن که جهت اطلاع رسانی همین جلسه امروز هم به همین شکل شد. یکی دو نفر از خواهران تماس گرفتیم و از طریق ایشون به بقیه خواهران اطلاع رسانی صورت گرفت. زمان فراخوان مقالات تا نیمه دی ماه هست تا انشاءالله بتونیم ما بقیه کارهای این فراخوان رو هم انجام بدیم. بحث همایش رو هم داریم که قرار بود خیلی دقیق‌تر انجام بشه. الحمدلله قسمت زیادی از کاراش انجام شده، ولی باز هم به صورت دقیق مهمان‌هایی خواهد بود، پذیرایی خواهد بود، اسکان خواهد بود و مطالب جوائز و خود بحث خود فراخوان که دوستانی هستن پیگیر که انشالله باز بقیه عزیزان حتما باید در این زمینه کمک کنند و یاری کنند تا انشالله بتونیم این رو هم داشته باشیم. من مطالبی رو که یاد داشت کردم، من فکر میکردم زمانی که آقای دکتر استفاده میکنن بیش از این هست، انشالله ایشون هم فکر کردن شاید مطالبی باشه و در اصل زمان رو در اختیار عزیزان قرار دادن. اگر موردی مسئله خاصی هست که مدخل
Thank you.